این سید شر و شور، شوخ، عارف مسلک اهل مراقبه بعد از سفر مشهد از این رو به اون رو شده بود. اون شب سید تا اذان صبح پشت چادر فرماندهی گردان تخریب نشست و با خودش خلوت کرد. آفتاب که بالا آمد با سید حسین فدایی فروتن رفتیم سراغش. سید حسین گفت: سید مجتبی، اینجا نیستی؟ هنوز هم داخل حرم هستی نه؟ گفت: مگه اینجا حرم نیست؟ سید حسین از سید مجتبی رو دستی خورد و من مات این گفتگو شدم. سید مجتبی اصطلاحات خاصی را در تخریب رایج کرده بود، یکی از آنها ویلان مانده بود. سید حسین گفت: ویلان مانده، میگی چه خبر شده یا نه؟ و او با روحیات خودش حاضر جوابی کرد: سیجیل شدی سید به جان من. گفتگو بین دو سید با اصطلاحات تخریب ادامه داشت که یک اتوبوس نیروی تازه وارد از همدان به پادگان رسید. سید مجتبی معطل نکرد، پرید پشت موتور تریل و به من و سید حسین گفت: بریم استقبال. در راه تا توانست تک چرخ زد و باز شد همان سید شر و شور که ما میخواستیم و البته خدا را شکر کردیم که پشت موتور سید نشستیم، نه سوار تویوتای بی سقف تخریب، چون سید مجتبی عادت نداشت پاهای برهنش را روی پدال گاز بگذاره. یک تکه آجر روی پدال میگذاشت و تخت گاز میرفت و کاری با دلهوره و تشویش خاطر همراهانش نداشت. بچه های تازه وارد از اتوبوس ها پیاده می شدند که ما رسیدیم. سید مجتبی موتور رو به سید حسین سپرد و به من گفت: مرتضی بیا. شک نداشتم که باز هم می خواهد از آن کارهای عجیب غریب بکنه که خاص خودش بود. بسیجی ها که پیاده شدند جلوی یکیشان به حالت خمیده نشست. بسیجی با تعجب پرسید: چیه؟ سید گفت: سوار شو. در عرف سید مجتبی این کار نوعی خیر مقدم بود و البته ما می دانستیم که این کار او ذره ای آمیخته به خودنمایی و ریا نیست، اما بسیجی همچنان انگوش به دهان مانده بود و دوباره پرسید: یعنی چی آقا؟ وارد ماجرا شدم و برای اینکه بسیجی را از سردرگمی نجات بدهم گفتم: ایشان برادر سید مجتبی حسینی معاون گردان تخریب هستند. سید از همان زیر بدون اینکه بخندد سرش را به سمت بسیجی چرخاند و ملتمسانه گفت: نه برادر، من خرد هستم، سوار شو. حالا سید حسین ریز میخندید و وقتی میخندید آنقدر چشمانش مثل ابروهایش خطی و بسته میشد. خواستم دوباره پادرمیانی کنم سید و سید انگشت جلوی دهان گرفت و گفت: هیس. بالاخره با اصرار سید بسیجی که از دوستانش جدا مانده بود تا جایی روی کول سید رفت و سید او را به بقیه رساند، اما نمکگیر سید شد. آن شب برای مهمانی و دیدن سید به تخریب آمد و دیگر نرفت. دو سه روز بعد فرمانده لشکر حاج مهدی کیانی نسبت به منطقه جدیدی که تحویل لشکر شده بود توجیه هم کرد. فرمانده گفت: همزمان دو خط جزیره مجنون و خرمشهر را تحویل من دادند و باید توان شما دو قسمت شود، البته توان اصلی را روی خرمشهر بگذارید. و از روی نقشه نشان داد که خط پدافند گمرک خرمشهر از سمت راست به نهر عرایز منتهی می شود و باید عرض نهر برای جلوگیری از نفوذ غواصهای عراقی با ایجاد موانع بسته شود. از این ویژگی فرمانده لشکر خیلی خوشم می آمد که تدابیرش را می گفت و حساسیت موضوع را باز می کرد و مأموریت را جا می انداخت. وقتی برمی گشتیم تا بچه ها را سازماندهی کنم به این فکر بودم که شاید عراقی ها بعد از سقوط فاو بخواهند دوباره به خرمشهر حمله کنند و شکست فاو را جبران کنند. موضوع را با سید مجتبی و سید حسین فدایی مطرح کردم. با تأکیدی که فرمانده لشکر داشت حدود 30 نفر را برای کار در خرمشهر انتخاب کردیم و 7-8 نفری برای رفتن به جزیره مجنون در دسفول ماندند. سید مجتبی پذیرفت که با این گروه کم به جزیره برود و مسئولیت کار در خط گمرک خرمشهر را به گردن من افتاد. برای گروه 30 نفری که با من بودند جدا شدن از سید مجتبی خیلی سخت بود، ولی برای سید انجام تکلیف و حتی پذیرش مأموریت سخت‌تر ملاک بود. حالا وقت جذب نیرو نبود که سید خم شود و به بچه ها بگوید من خرتان هستم سوار شوید. همه گروه پاپتی ها همراه من بودند و سید می رفت که در این چند روزه باقی مانده از عمرش در جزیره مجنون از آن 7 نفر همراهش پاپتی بسازد. وقتی که سوار می شدیم سید گفت مرتضی این دفتر یادگاری باشد برای تو. تا به خرمشهر رسیدیم چند بار دفتر سید مجتبی را خواندم. کلمات دست به دست هم می دادن و سید مجتبی را در نظرم بزرگ و بزرگتر می کردن. عشق و تعصب او به تخریب و تخریبچی در سطر سطر دفتر موج می زد. روی برگه آخر دفتر نوشته بود آخر شب نماز خواندم و از خدا خواستم که خصوصیات یک تخریبچی را برای لقاء الله پیدا کرده باشم. این خصوصیات را 1. ایمان به خدا و استقامت در راه خدا، 2. داشتن بینش قوی، 3. صبر بر ناملایمات و تحمل سختی ها، 4. تیزهوشی، 5. تجربه و مهارت در کار تخریب، 6. اطاعت کامل از فرمانده، 7. نظم در امور، 8. دقت و شجاعت، 9. صمیمیت و تواضع، 10. عشق به لقاء الله. به خرمشهر رسیدیم. برای لحظه ای سید مجتبی از خاطرم نمی رفت. دلخوشیم این بود که سید حسین فدایی فروتن در کنارم است. هنوز خرمی به شهر باز نگشته بود. خرمشهر ویرانه ای بود که تمام خانه های کوچه ها و خیابان ها غارت و خیانت بعثی ها را در ایام حضورشان در شهر فریاد می کردن. ما برای استقرار کارخانه صابونسازی را که 1 سوله بزرگ کارگاهی داشت انتخاب کردیم و برای بررسی اولیه با سید حسین سری به گمرک زدیم و هنوز شب نرسیده بود که سید مجتبی و حاج اسقر مینایی را جلوی سوله کارخانه صابونسازی دیدم و انگار خواب می دیدم. بچه ها سر از پا نمی شناختن. سید و حاج اسقر را بغل کردند. حاج اسقر در عین مدیریت و تجربه شخصیتی جدی داشت و البته در بزنگاه‌های سخت مثل یک تخریبچی ساده آستین بالا می‌زد، ولی مثل سید مجتبی با بچه‌ها کشتی نمی‌گرفت. بچه ها به حرمت او سر به سر سید مجتبی نگذاشتند، اما همین که فرصت پیدا کردند و چشم حاج اسقر را دور دیدند یک جشن پتو یه به یاد ماندنی برای سید گرفتند. شاید خیلی ها می دانستند که خداوند سید را از عالم ملکوت به عالم خاک آورده است که یک بار دیگر او را ببینند. سید و حاج اسقر چند روزی کنارمان بودند و به دسفول برگشتند تا برای کار به جزیره مجنون بروند. از فردا صبح با سید حسین بررسی و شناسایی را از خط گمرک تا نهر عرایز و حتی آن سوی نهر، یعنی ساحل مقابل جزیره عراقی باواریان، آغاز کردیم. خط وسیعی بود که با گذشت 4 سال از آزادسازی خرمشهر هنوز کار مقدماتی تخریب در آن انجام نگرفته بود. ما باید در 3 قسمت که محدوده پدافندی لشکر انصار بود ایجاد موانع می کردیم. طول این جبهه 8 کیلومتری در اختیار گردان حضرت علی اکبر 154 بود.